بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. در جلسات گذشته که خدمت عزیزان بودم، بحث ما به منازل سیر و سلوک از نظر قرآن و حدیث رسید. عرض کردیم که اولین منزلی که انسان از اون نقطه باید حرکت به سوی کمال مطلق رو آغاز کند، منزل یقظه است، که این آیه نورانی میتواند اشاره به این منزل باشد. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. بگو من فقط شما رو یک اندرز میدهم و آن این است که برای خدا به پا خیزید، که برخی از مفسرین اینطور معنا کردند: القومة لله یلیقو من سنة الغفله. قیام برای خدا یعنی بیدار شدن از خواب غفلت. تا انسان هوشیار نشده، بیدار نشده، آماده ی حرکت نیست. عرض کردیم که چه چیزی سبب بیداری می شود، چه جونه می شود انسان بیدار بشه. عوامل یقظه، عوامل هوشیاری. پاسخ دادم که اولین عامل یقظه و هوشیاری و بیداری و قیام برای خدا و حرکت به سوی کمال مطلق موعظه است، و اولین واعظ خود خداست. قد جاءتكم موعظتكم من ربكم و شفاء لما في الصدور. قرآن کتاب موعظه است، بهترین واعظ خدا، و بعد از خداوند متعال انبیاء الهی و اوصیاء اونها بهترین واعظ هستند، و پس از آنها علماء ربانی، علماء عامل. اینها همه در این جهت میتواند مورد بهره برداری انسان قرار بگیرد، که گاه یک سخن، یک مجلس موعظه، یک سخن واعظ متعظ انسان رو، مسیر زندگی انسان رو حرکت تغییر میده و انسان رو به سوی کمال مطلق به حرکت وامی داره. یه داستانی رو نقل میکنن از بو علی سینا که شاید بعضی ها شنیده باشن، که ایشون در 20 سالگی همه علوم زمان خودش رو نه تنها یاد گرفته بود، بلکه تبحر پیدا کرد در همه علومی که در اون عصر متداول بوده. خب یک جوان 20 ساله که مسلط به علوم معاصر خودش باشه، طبیعی است که خیلی باد به قوقبش بیندازه و خیلی حالت غرور بهش دست میده. میگن طلبه ها موقعی که وارد مدرسه میشه اون سالای اول خدا هستن، بعد یواش یواش میشن پیغمبر، بعد از پیغمبری یواش یواش میرسن به امامت و سالای آخر به اجتهاد میرسن. بله. و بعد دیگه اون بعد از اون که اگه دیگه از اونجا جلوتر رفتن، بعد اون وقت میفهمن که دیگه هیچی نیستن. بله. اگه خیلی خیلی هی کم میشه باد انسان، یواش یواش هی کم میشه. میگن بو علی 20 ساله که بوده خیلی باد داشته کلش. اون یه وقت در محضر ابو علی مسکاوی صاحب کتاب طهارت الاعراق که یه کتاب اخلاقی است، میگن تو مجلس ایشون بوده، خب فکر میکرده که خب بیشتر از ایشون میدونه، یه خیلی با گستاخی گردو میندازه جلوی ایشون، پرت میکنه جلوی ایشون، میگه که اگه استاد مثلا میتونی مساحت این رو حساب کن ببین که مثلا چقدر میشه مساحتش. صاحب کتاب طهارت الاعراق یه نگاهی میکنه به بو علی، میگه ای جوان تو به اصلاح اخلاق خود بیشتر نیازمندی تا من به اندازه گرفتن مساحت این گردو. اول برو اخلاق خودت رو اصلاح کن، یعنی غرور خودت رو علاج کن، بعد بیا پیش من تا مساحت این گردو رو برات حساب کن. خیلی درش مؤثر میشه این کلمه. میگم گاهی یک کلمه موعظه مسیر زندگی انسان رو تغییر میده. این همین یه جمله، همین یه جمله به جا و صحیح و از یک آدم اهل عمل و اهل فهم مسیر زندگی بو علی رو عوض کرد. میگن تا آخر عمرش بو علی به خاطر همین یک جمله این مرد بزرگ از مسیر صحیح منحرف نشد. موعظه اینجوره، انسان اگر گوش شنوا داشته باشه، چه بسا یک کلمه، یک جمله، یک آیه، یک روایت، یک مجلس موعظه مسیر زندگی انسان رو عوض میکنه. خدا رحمت کنه، پدر من میگفتش که من ایشون در جوانیم، میگفت من هیچ اهل لابد شنیدید که پدر من کاسب بود، دانوایی در همین شهر داشت، میگفت من در جوانی اهل چیزی نبودم، خیلی اوائل جوانیم تو مسیر صحیح هدایت نبودم، تو همین مسجد پایین، مسجد آستانه حضرت عبدالعزیز، مسجد پایین شخصی بود اون عاشق عبدالرحیم اونجا نماز میخوند. میگو من اومدم نمازمو بخونم تو مسجد، دیدم ایشون داره صحبت میکنه. تا حالا گویا پای موعظه کسی نشینده بود، نشستم دیدم که خب چه حرفای خوبی میزنه. بعد آمدم آشنا شدم با این مرحوم صاحب تفسیر اثنی‌عشری که ایشون بزرگترین عالم شهر ری بود، خدا رحمتش کنه، فرد فوق العاده متقی و پرهیزکار و آدم فوق العاده ای بود. من در اوائل طلبگیم 15-16 سالگیم بود ایشون رو دیده بودم، ولی همون اوائل طلبگی من ایشون از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، که باید با اون آقای اثنی‌عشری آشنا میشه و اصلا مسیر زندگی او و چه بسا مسیر زندگی ما هم که فرزندان او بودیم با همین یک کلمه موعظه، شنیدن موعظه عوض شد. چه بسا اگه اینو نشنیده بود اصلا ما هم الان در این مسیر نبودیم. نکته دوم و عامل دوم فکر است. حالا کسی ممکنه بگه واعظ متعظ پیدا نمی کنم، کسی که حرفش در من اثر بکنه پیدا نمی کنم. راه دومی هم هست، عامل دومی هم هست برای این که انسان در این منزل قرار بگیره و از شروع کنه حرکتش رو، به اون فکره. در روز قیامت عده‌ای که اهل نجات نیستند و اهل دوزخند، وقتی که سرنوشت خودشون رو میبینن، قرآن اینجور نقل میکنن: و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما میشنیدیم یا فکر میکردیم، تعقل میکردیم، حالا امروز جهنمی نبودیم، امروز اهل آتش نبودیم. یعنی اونجا میفهمند که دو راه داشته، این که قرآن تصدیق میکند این حرف، اونجا دیگه آدم همه هوشیار میشن، همه اهل فهم و اهل درک میشن. میگن اگه ما میشنیدیم سخن پیامبران رو، میشنیدیم سخن کسانی که ما رو نصیحت میکردن، میشنیدیم که همه میشنون، ولی دو جور شنیدن داریم. یک شنیدنی داریم که شنیدن حیوانی است، یک شنیدن انسانی است. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. دل داره نمیفهمه، چش داره نمیبینه، گوش داره نمیشنوه. این گوش ظاهر میفهمه، ولی کن گوش باطن نه، سخن حق در آن فرو نمیره. این راه اوله، لو کنا نسمع، همون راه اول، راه موعظه است، شنیدن موعظه خدا و انسانهای الهی. بعد میگن حالا او نعقل، یا اینکه نه اصلا خودمون فکر میکردیم که ما چه هستیم، که هستیم، از کجا اومدیم، کجا هستیم، کجا خواهیم رفت. این فکری که گفته می شود از امیرالمومنین علیه السلام هست، جلاء العقول، عقل انسان رو جلا میده، اون پرده ها رو میبره کنار. اگه انسان فکر کنه واقعا، اهل فکر باشه، اهل تأمل باشه، اهل تعقل باشه، این فکر اینجوریه، فکری که یک ساعتش بهتر از یک سال عبادت. ممکنه انسان یک سال نماز شب بخونه، یک سال عبادت بکنه، ولی کن به دلیل این که این عبادتش متکی بر تعقل نیست، بر تفکر نیست، این عبادت نورانیتش رو از دست بده، نورانیت یا نداشته باشه، که یک ساعت فکر گاهی وقتا انسان رو نجات بده، انسان رو مسیر زندگیش رو عوض بکنه، در جهت بهروزی خودش تصمیم بگیره و حرکت بکنه. فکر اگر میفرم اونجا، وقتی که متوجه میشن، میگن که اگر ما از اون راه اول که راه سمع بود، موعظه بود، یا از راه دوم که راه فکر است استفاده میکردیم، حالا اهل جهنم. یعنی کسانی که اهل جهنم هستن، کسانی هستن که نه اهل شنیدن حرف حقن، نه خودشون فکر میکنن که چیزی رو بفهمن. این هم یکی از عواملی است که سبب میشود انسان دلش نورانی بشه، عقلش نورانی بشه، فکر کردن. میگن یکی از طلبه ها موقعی که خواست از نجف برگرده، رفت پیش استادش، حالا یادم نیست کدام یکی از علمای بزرگ بودن، از ایشون یه رهنمودی میخواد، میگه یه نصیحتی به من بکنید، موعظه‌ای بفرمایید. ایشون میگه شما وقتی برمیگردی حالا ایران، تهران، کجای دیگه محلتون، که چند دقیقه در هر شبانه روزی بگذار برای فکر کردن. 5 دقیقه بذار فکر کن. فکر کن 5 دقیقه فکر کن. درباره امور معنوی خودت، حالا دیگه توضیحش از منه، در مورد جایگاه خودت، در مورد آینده خودت، در مورد گذشته خودت، یه 5 دقیقه مثلا فکر کن، یه وقتی رو اختصاص بده برای فکر کردن. این به نظرش خیلی چیز مهمی نیومد که حالا مثلا 5 دقیقه فکر کردن که مثلا چطور میشه، حالا انسان چه اثری در زندگی انسان داره. بعد از مدتی که برایش خب والا دستور استاد بود، رهنمود استاد بود، دستور عمل مربی بود، عمل کرد. بعد از مدتی میگه فهمیدم که همه زندگی من حالا فکر شده. این فکر 5 دقیقه مرتب فکر کردن، محاسبه کردن، مراقبه کردن، این الان جوری شده که دیگه همش، همه زندگیم، همه برنامه ها متکیه بر تعقل و تفکر و اندیشه و تأمل. اینم گرا. راه دیگر و عامل دیگری برای بیداری دل و هوشیاری قلب و رسیدن به این منزل عبارت از ذکر، یاد خدا. یاد خدا، توجه به حضرت حق، این سبب می شود که دل انسان نورانی بشه. اون خواب، اون مستی غفلت، اون خواب غفلت از بین بره. هرچه انسان بیشتر بتونه یاد خدا باشه، توجه به خدا داشته باشه، نه ذکر زبانی. ذکر زبانی خوبه، ولی کن به شرط این که همراه اون ذکر قلبی باشه، که انشالله در آینده در این زمینه مفصل صحبت میکنیم در برای رسیدن به اون مقصد اعلای انسانیت چگونه باید ذهن تداوم پیدا کنه تا انسان برسه به اون مقصد اعلا. و این اساس همه رشد انسان و ترقی و تکامل انسان ذکره، در آینده صحبت میکنم، ولی الان به عنوان نمونه ای که دو تا روایت در این زمینه خدمتتون عرض میکنم و از این مطلب هم میگذاریم. از ذکر و نورون و رشد، این از امیرالمومنین علیه السلام هست. یاد خدا نور است، هدایت است. اگر انسان توجه به خدا داشته باشه، دلش متوجه خدا بشه و این تداوم این توجه تداوم پیدا کنه، این اون نورانیت براش حاصل میشه. یا در روایت دیگری آمده که میفرماید ذکر الله تستنجح به الامور و تستنیر به السرائر. یاد خدا موجب موفقیت در کار هاست. یکی از عوامل موفقیت در زندگی توجه به خداست. انسان هرچه در کارهاش توجه به خدا داشته باشه، این موفقیتش بیشتر. میخوای درس بخونی، سر کلاس میخوای بری، وقتی بسم الله میگه استاد، شما بسم الله میگی برای شنیدن، توجه قلبی داشته باشی به خدا که من برای خدای من برای تو درس میخونم، برای اینکه خدمت به دین تو. این خودش اصلا ماهیت درس رو عوض میکنه. درسی که متکی به یاد خداست و توجه به خداست، این یک نورانیتی داره که اون درسی که متکی به یاد خدا و ذکر نیست، اون نورانیت رو نداره. تستنجح به الامور، این موفقیت در کارهاست، سر موفقیت. و تستنیر به السرائر، یکی دیگر از آثار و برکات یاد خدا این است که موجب روشنایی سریرها، درونها، دلها، قلبها، باطنها. باطن انسان با توجه به خدا، با ذکر خدا، این نورانی میشه. خب این سه تا عامل اینا عوامل خیلی مهمی هستن برای بیداری انسان. هم موعظه، هم فکر و هم ذکر. ولی گاهی انسان با موعظه بیدار نمیشه، با فکر و ذکر هوشیار نمیشه. یک راه دیگه هستش و خداوند بعضیا رو مورد عنایت قرار میده که از این راه بلکه بیدارشون کنن، به این منزل اول برسونه، و اون عبارت است از بلا، سختی های زندگی، فشار های زندگی، مصائبی که برای انسان در زندگی پیش میاد. این مصائب برای عده اینجور هستش، برای عده مصائب زندگی، بلاها، مشکلات، اینها کیفر اعمالشونه. برای عده عامل بیداری هست، خداوند لطف به اونها داره، میخواد بیدارش کنه. البته این دوتا با هم منافات نداره، هم سبب بشه که انسان پاک بشه از گناهانش، هم تازیانه بلا بیدارش کنه. مثل اینکه اون بچه بیادبی که با موعظه ادب نمیشه، با تازیانه ادبش میخوان بکنن. اینجوری خداوند اینجوریه، لطف داره به بعضیا که همراه با فرستادن پیامبران و مواعظ بیدار بخش اونها یه مقدار گرفتاری هم برای بعضیا یا عده‌ای پیش میاره، برای اینکه اینها برن دنبال دین، دنبال خدا، دنبال معنویت. در این آیه تأمل کنید، ولقد ارسلنا الى امم من قبلک، به یقین ما به سوی امتهایی که پیش از تو بودند پیامبرانی رو فرستادیم، و فاخذناهم بالبعصاء و الضراء لعلهم يتضرعون. در کنار مواعظ پیامبران الهی یک کار دیگه هم کردیم، اونها رو در تنگی معیشت و بیماری، بعصا و ضرا اینجوری معنا کردن، سختی های زندگی، دوچار ساختیم. چرا؟ برای اینکه رو به خدا بیارن، لعلهم یتضرعون، برای اینکه متوجه خدا بشن. چون انسان وقتی که بلا نبینه در زندگی، مشکل نبینه در زندگی، این یادش میره، غفلت او رو میگیره. ولی کن بلاها یه شب دیدی آدم تب که میکنه، میگه خدا خدا، یاد خدا میفته. دوباره که مشکل برطرف میشه، بیپولی برطرف میشه، این دوباره یادش میره. انسان در سختی ها، یادم هست یه وقتی تو همین، خدا رحمتش کنه، یه واعظی در همین شهر ری، تو همین بازار منبر رفته بود، من بچه بودم آمده بودم، پای منبرش میگفت، یه میخواست خاطرات کودکیست، برای هم نمونه همین نکته‌ای که عرض میکنم، گفت یک روباهی یه وقت داشت از جایی عبور میکرد، چشمش افتاد به گرگی که داره بهش حمله میکنه. حتی مثال دیگه، تا چشمش به گرگ افتاد، در همون نزدیکی ها یک امامزاده ای بود، روشو کرد به امامزاده، گفتش که امامزاده من نذر کردم، یک من روغن خوب و موقع برق نبوده مثلا، برای این چراغهای تو نذر کردم برات بیارم، این گرگ ما رو نخوره. اتفاقا گرگ چشمش به این نخورد یا چی شد، دید گرگه نیست. همین که دید گرگه نیست، این ورور نگاه کرد، دید خبری از گرگ نیست، روشو کرد به امامزاده، گفت امامزاده عجب آدم ساده‌ای هستی، تو من بابام روغن فروش بوده، مادرم روغن فروش بوده، برم یعنی دزدی کنم برای تو روغن، از کجا روغن بیارم؟ بله چیکار کنم؟ خیال کردی من ساده بودی؟ هم که داشت این حرفا رو میزد، یه دفعه متوجه شد گرگه اونجا پشت تپه اونجا نشسته، کشیک میکشی که بگیرش. روشو کرد دوباره به امامزاده، گفتش که امامزاده تو معلوم میشه شوخی هم سرت نمیشه. بله شوخی کردم بابا، میارم حتما روغن. حالا این واقعا این حالات انسان اینجوره، انقدری که انسان گرفتار میشه، مریضی میشه، قرض و قلب و مشکلات زندگی، میگه خدا خدا اگه لن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگه ما نجات پیدا کنیم خدایا شکر میکنیم، دیگه طرف تو میام. ولی انقدری که برطرف شد، فلان ما انجام اللهم یبغون فی الارض بغیر الحق، وقتی خدا نجات میده انسان رو میبینه که یه مسیر دیگه میفرماید که ما وقتی که ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبعثاء والذراء لعلهم یتذرعون، اونا رو گرفت. این لطف خداست که انسان رو گاهی گرفتار مشکل میکنه، گرفتار سختی میکنه که انسان دلش متوجه خدا بشه. این مریضی ها، این سختی ها در روایت دارد که از امام صادق علیه السلام است، می فرماید المؤمن لا یمضی علیه 40 لیله الا عرض له امر یحزنه یذکره به، شخص مؤمن 40 روز نمیگذره بر او که یه مشکلی براش پیدا میشه که ناراحت میشه. همه کارها ردیف نیست براش تو زندگی، یه چیزی پیدا میشه، حالا یا مریض میشه یا کسی بهش چیزی میگه یا بلاخره یه چیزی پیدا میشه که مشکل پیدا، یه مشکلی در زندگیش پیدا میشه که برای اینکه متذکر بشه، توجه به خدا پیدا کنه، استغاثه به حضرت حق پیدا کنه. این است که یه روایتی است از امام عسکری علیه السلام، میفرماید ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیطو به، هیچ گرفتاری و بلایی در زندگی نیست مگر اینکه نعمتی از خداوند اون رو در میان گرفته. یعنی هر بلایی رو که شما در زندگی برای مؤمن در نظر بگیرید، اونا که کافر هستن بلاهاشون حساب دیگه داره ها، بلاهایی که برای انسان با ایمان، گرفتاری هایی که برای انسان با ایمان در زندگی پیدا میشه، میگه فرماید انقدر خدا لطف داره در فرستادن این بلا برای انسان که در واقع نعمت الهی این بلا رو احاطه کرده. اگه چشم باطن داشته باشه میبینه این بلا نیست در واقع، این نعمت هستش. چرا؟ چون انسان رو متوجه خدا میکنه، متوجه اشتباه خودش میکنه، انسان رو در مسیر صحیح زندگی قرار میده. باز روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که میفرماید اذا رأیت الله سبحانه یتابع علیک البلا فقط ایقظک، وقتی دیدی هیچ گرفتاری پشت گرفتاری در زندگی پیش میاد، این معلوم میشه خدا بهت لطف داره، این داره بیداره، این یقظه، این عامل بیداریه. بلا در زندگی انسان رو متوجه خدا میکنه. و اذا رأیت الله سبحانه یتابع علیک نعم مع المعاصی فهو استدراج، اگر دیدی که نه تو آدم خوبی نیستی، بعضی هست میگه که خب این آدم بد، پس چرا اینقدر خدا بهشون پول میده، چرا اینقدر هرچی میخوان در زندگی براشون حاصل میشه؟ میفرماید اگر دیدی تو گناه میکنی، راهی که داری میری درست نیست، ولی که خدا نعمت به تو میده، مشکل برات پیش نمیاد، این معلوم میشه که اینجا خدا میخواد یه دفعه بگی، بخواد خدا یک دفعه بگیره. خدا با کسی که کار داشته باشه، یعنی ذره ای خیر در وجود کسی ببینه، این رو یه کاری میکنه که این بیدار بشه. در روایتی هستش که وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منزل کسی رفته بود، دید روی دیوار مرغ تخ کرد، تخم مرغ از روی دیوار افتاد پایین نشکست. حسن خیلی تعجب کرد که خب مرغ تخم رو دیوار، مثلا حالا اون موقع حالا خیلی هم اگه دیوار بلند نباشه، مثلا لابد یکی دومت دیوار بلند بوده دیگه، تخم مرغ از دیوار بیفته و نشکن. حسن تعجب کرد چطور این تخمش نشکست. صاحب خونه گفتش اصلا یا رسول الله شما تعجب میکنی؟ اصلا من هیچ مشکلی تو زندگی برام پیش نمیاد، هیچ ضرری در زندگی متوجه من نمیشه، این که حالا یه تخم مرغ بود افتاد و نشکست، اصلا هیچ گرفتاری من در زندگی پیدا نمیکنم. تا این رو گفت دید حضرت از جاش پشد، گفت خدا حافظ شما. گفت چرا یا رسول داریم میر؟ گفت معلوم میشه خدا با تو کاری نداره. خدا با کسی که کار داشته باشه اینجور نیستش که همه زندگی سراسر راحتی و خوشی باشه. اگه خدا با کسی کار داشت گرفتاری هم بهش میده. این گرفتاری نعمت الهیست، گرفتاری که انسان رو متوجه خدا کنه. ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. می فرماید گرفتاری دنیای عذاب ادنا همین گرفتاری های دنیاست، عذاب اکبر اون عذاب آخرتی. می فرماید ما عده ای رو اینجوری میکنیم، در این گرفتاری های دنیا میدیم تا اون گرفتار اون عذاب آخرت نشن، متوجه بشن، بیدار بشن، هوشیار بشن، به اونجا کار نکشه. خب بعضی ها هستن که اینم نتیجه ای نداره، یعنی نه موعظه در اونها اثر داره، نه فکر، اهل فکر هستن، نه اهل ذکر هستن، نه الطاف الهی که در نتیجه بلاها برای بیدار کردن اونها برای اونها نتیجه ای میده. اینا چی؟ اینا بیدار میشن؟ نه دیگه. دیگه اگه بلا هم نتونست انسان رو بیدار بشه، دیگه تو این دنیا دیگه بیدار نمیشه، دیگه یقظه برای انسان در این دنیا حاصل نمیشه. کسی که با تازیانه بلا هم بیدار نشد، در مریضی هم باز توجه به خدا پیدا نکرد، در گرفتاری هم توجه به خدا پیدا نکرد، این فقط یک تازیانه این رو بیدارش میکنه، دیگه همه بیدار میشن. و اون تازیانه مرگ. الناس نیام اذا ماتون تبهو، مردم خوابن. این خواب همون خواب غفلته، سنه یه غفلته، مردم خواب. یک تازیانه همه رو بیدار میکنه دیگه، وقتی این تازیانه خورد به بدن دیگه همه بیدار میشن. و اون تازیانه، تازیانه مرگه. اذا ماتون تبهوت، وقتی که مردن اون وقت تازه چشمش باز میشه، ما متوجه میشه که عجب کجا بودیم و چه میتوانستیم بکنیم، چقدر میتوانستیم از عمرمون، از جوانیمون بهره بگیریم و نگرفتیم. تازیانه مرگ انسان رو بیدار میکنه، همه رو بیدار میکنه. اون مرد عارف بیگه من جوانی رو در عالم برزخ دیدم که در جوانی از دنیا رفته بود، گویا پرسیده بود که در عالم مکاشفه اونجا چه خبر. گفته بود فقط همینقدر بهتون بگم، هر لحظه ای که در این دنیا به یاد خدا نبودی اینجا پشیمانی، هر لحظه ای که غافل از یاد خدا بودی اینجا حسرت می‌خوری. که کاش که من یاد خدا بودم. وقتی انسان اونجا میره در اون عالم که میشه دیگه اون عالم عالم بیداری است، عالم هوشیاری است دیگه. انسان لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. از اینجا شروع میشه و نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد فجاءت كل نفس معها سائق و شهید. در صور دمیده میشود، اون روز روزی است که خداوند به اون روز تهدید میکرده که وعید میداده که همچین روزی همه در پیش دارن. و هر انسانی جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر انسانی دو تا ملک موکل او هستن، یکی پشت سر یکی جلو، یا سائق و شهید، یکی از سوق دهنده هست او رو به محشر میبره، یکی هم شهادت بر اعمالش میده. و قد کنت فی غفلت من هذا، انسان تو غافل بودی، در خواب غفلت بودی، فکشفنا عنک غطاءک، حالا اون پرده های غفلت الان دریده شد، همه دیگه اونجا در هوشیاری هستن، فبصرک الیوم حدید، حالا دیگه چشم خوب میبینه، ولی دیگه دیدن اونجا نتیجه ای نداره. تازیانه بلا، اون بلای استیصال، اون بلایی که دیگه انسان مرگ رو میبینه، وقتی مرگ رو دید این عذاب استیصال دیگه فایده نداره. مرگ که دیده شد اونجا دیگه فرعون هم میگه آمنتو انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین، اینجا پرده غفلت از جلوی چشم فرعون هم کنار میره. دیگه مرگه، این تازیانه مرگه، دیگه نتیجه ای نداره. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال قبل از اینکه این تازیانه بر ما نواخته بشه، قبل از مرگ هوشیار کنه ما رو. در روایت دارد که ان النور اذا دخل قلب تفسح. در این آیه رو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که این شرح صدر یعنی چی؟ این که بعضیا فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، اگر خداوند متعال بخواد کسی رو هدایت کنه به شرح صدر اسلامی میده، دلش رو، ظرفیت روحی و فکریش رو برای پذیرش اسلام گسترش میده. این یعنی چی؟ شرح صدر یعنی چی؟ حضرت فرمود طبق نقل وقتی که نور در دل انسان وارد بشه دل باز میشه، ظرفیتش زیاد میشه. سوال کردن یا رسول الله این علامتی داره؟ چه کسی دارای شرح صدر هست؟ کسی شرح صدر نیست؟ کسی دلش نورانی هست یا نورانی نیست؟ هر کس میتونه خودشو با این علائم که پیغمبر در این روایت فرموده خودشو آزمایش کنه، ببینه که تا چه اندازه این نورانیت داره. فرمود بله. گفتن علامتش چیه؟ علامت دل نورانی، دل بیدار، دلی که هوشیار هستش، در خواب غفلت نیست. فرمود که 4 تا چیزه: التجافی عن دار الغرور و الانا و الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول فوت. که الان 3 تا شرط میشه، 4 تا جمله. علامت اولش اینه که انسان وقتی که دلش نورانی شد، نورانیت دل سبب می شود که انسان از دنیا تجافی پیدا کنه، از دار غرور که دنیاست تجافی پیدا کنه. تجافی رو شنیدید که وقتی امام جماعت داره رکعت دومشه، مأموم رکعت اولشه، امام داره تشهد میخونه، میگم باید مأموم وقتی داره امام تشهد میخونه در حال تجافی بنشینه، یعنی نیمخیز بشینه، نه چسبیده باشه به زمین. میگه علامت اولش اینه که انسان دلش از دنیا کنده میشه. وقتی انسان دلش نورانی میشه، هر چقدر که انسان دلبستگی به دنیا داشته باشه، این علامت این است که دل نورانی نیست، خوابه. هر قد که دل نورانی بشه، این حالت تجافی، دلبستگیش نسبت به دنیا کمتر میشه. تجافی عن دار الخروج والانابه الی دار الخروج، رجوع به اون دار همیشگی، توجه به عالم آخره. ولی استعداد للموت، آماده میشه برای مرگ، قبل حلول، قبل از اینکه مرگ برسه آماده مرگ میشه، با تازیانه مرگ هوشیار نمیشه. این هوشیاریش، نورانیت دلش قبل از آمدن اجل هست. خدایا به سالکان راحت، به مقربان درگاهت، به اونها که دل نورانی دادیم، به مجاهدان راحت، تو را سوگند میدهیم قبل از این که تازیانه مرگ بر دل ما، بر جان ما نواخته بشود، خدایا به ما بیداری عنایت بفرما. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بگردان، ما را از بهترین یاوران آن حضرت قرار بده. این سال جدید تو سال برکت، بهروزی و خوشی و آسایش، توأم با معنویت برای همه ملت ما و برای همه پیروان اهل بیت قرار بده. بر توفیقات ما برای تحصیل علم و عمل در این سال جدید بیفزا. خدایا روح مطهر امام رو از ما راضی بگردان، مقامش عالی است متعالی بگردان، مقام معظم رهبری تأیید بفرما. خدایا دلهای ما رو مالا مال از انوار معرفت و محبت خودت و اهل بیت بگردان، به ما توفیق سلوک راه به سوی خودت، رسیدن به مقصد انسانیت عنایت بفرما. به نبی و آله تمام صلوات.